کنسولگری آن کشور در استانبول طی بیانیه‌ای که رویترز منتشر کرده این اظهارات را رد کرده. این مقام عربستان سعودی گفته گروهی که صحبت از آن می‌رود در برگیرنده هیئتی از بازرسان عربستان سعودی بوده و برای کمک به تحقیقات مربوط به ناپدید شدن جمال خاشقجی به استانبول رفته بود. آنطور که نامزد ترک این شهروند عربستان سعودی گفته، آقای خاشقجی هفته پیش برای دریافت یک مدرک رسمی ثبت طلاق و در نتیجه کسب مجوز برای ازدواج مجدد وارد ساختمان کنسولگری عربستان سعودی شد. پس از آن کسی از سرنوشت این روزنامه نگار خبری ندارد و مقام‌های ترکیه و عربستان سعودی اظهارات متناقضی را بیان کردند. نامزد خاشقجی که ساعتها بیرون کنسولگری منتظر بود میگوید خاشقجی از ساختمان خارج نشد. پلیس ترکیه نیز اظهارات مشابهی را بیان کرده که در خبرگزاری رسمی آن کشور منتشر شده است. اما کنسولگری عربستان سعودی در بیانیه‌ای گفته است او روز سه‌شنبه هفته پیش مدتی پس از قرار ملاقات خود ساختمان کنسولگری را ترک کرده است. در این بیانیه گفته شده که کنسولگری در همکاری با دولت ترکیه تلاش می‌کند دلایل و شرایط ناپدید شدن او را کشف کند. جمال خاشقجی، مشاور سابق دولت عربستان سعودی، نویسنده پیشین در الحیات، سال پیش پس از انتقادهایش از سیاست‌های محمد بن سلمان ولیعهد کشورش و برای آنکه نگران بود بازداشت شود به آمریکا نقل مکان کرد. پس از آن بود که شروع به نوشتن مقاله‌های انتقادآمیز برای روزنامه واشنگتن پست کرد. ولیعهد عربستان سعودی اخیراً در مصاحبه‌ای با شبکه بلومبرگ گفته ریاض آماده است به ترکیه اجازه دهد وارد کنسولگری شده و محل را بگردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنکارا روز شنبه اعلام کرد که یک پرونده رسمی در مورد ناپدید شدن جمال خاشقجی گشوده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در هلسینکی فنلاند، ضمن بی‌سابقه دانستن این رخداد از نظر نقش احتمالی یک مکان دیپلماتیک در قتل یک شهروند خود، به رادیو فردا میگوید
اگر یک اقدام تروریستی در درون خاک یک کشوری انجام بشود، آن هم به ویژه توسط یک کنسولگری و یا یک سفارتخانه، نه اینکه مثلا یه فردی رفته کسی تروریست، حالا معلوم نیست این فرد از کجا دستور گرفته، با توجه به اینکه بحث ورود این فرد به کنسولگری بوده و بعد ناپدید شده، پس بنابراین احتمال قوی یک برنامه دولتی سعودی پشت سر این ماجرا بوده، مسئله به شدت بر دولت ترکیه فشار وارد میکنه که یک اقدام تمدیحی انجام بده. اگر از کنار مسئله ساده بگذره، این معنیش این هستش که بار دوم، سوم و دهم هم میتونه این اتفاقا در این کشور بیفته و طبیعتاً به دولت ترکیه آسیب میزنه.
خاشقجی پیشتر گفته بود از اخوان المسلمین حمایت میکند و دلیل قطع همکاری روزنامه الحیات با او نیز همین نگرش است. صاحب امتیاز روزنامه الحیات، خالد بن سلطان، معاون پیشین وزارت دفاع عربستان است. ریاض اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی می‌داند، ولی آنکارا از حامیان اصلی این گروه به شمار می‌رود. حکومت عربستان سعودی در فهرست آزادی رسانه‌ها که گزارشگران بدون مرز آن را منتشر می‌کند، در میان 180 کشور جهان در رتبه 169 قرار دارد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. اما کره جنوبی اعلام کرده که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی موافقت کرده هر چه زودتر نشستی دیگر با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برگزار کند. سئول این را در پی سفر وزیر خارجه آمریکا به کره جنوبی و پس از سفر او به کره شمالی و دیدار با کیم اعلام داشته است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در سئول در جریان دیدار با مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی گفتگوهایش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را خوب و سازنده خواند و افزود همان گونه که پرزیدنت ترامپ گفته است در این راه گام‌های بسیاری وجود دارند و اینکه آنها روز یکشنبه یکی از آن گام‌ها را برداشتند که آن را گام دیگری به پیش دانست و گفت فکر می‌کند این نتیجه خوبی برای همگان است. بنابر بیانیه دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی، وزیر خارجه آمریکا گفت با کیم موافقت کردند تا دومین نشست ایالات متحده و کره شمالی را در نزدیکترین تاریخ ممکن برگزار کنند. با این وجود بر سر زمان یا مکان مشخصی هنوز توافق نشده است. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی آمده است، پومپئو و کیم همچنین گام‌های قید هسته‌ای شدن را که کره شمالی برخواهد داشت به بحث گذاردند و مسئله حضور ایالات متحده و نیز اقدامات مربوطه‌ای که ایالات متحده انجام خواهد داد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت با رهبر کره شمالی کیم جونگ اون در جریان سفرش به پیونگ یانگ با هدف برون رفت از بن‌بستی در مذاکرات هسته‌ای میان دو کشور دیدار کرده است. مایک پومپئو پس از ورود به کره جنوبی عکسی از خود در حال قدم زدن با کیم را در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرد و نوشت سفر خوبی به پیونگ یانگ داشت تا با رئیس کیم دیدار کند. وزیر خارجه آمریکا در پیامش افزوده که به حصول پیشرفت روی توافقات به دست آمده در نشست سنگاپور ادامه می دهند. مایک پومپئو همچنین در توییت خود به خاطر میزبانی از وی و تیمش تشکر کرده است. بنابر گزارش ها کیم جونگ اون دیدارشان را خوب خوانده و ستوده و افزوده روز بسیار زیبایی است که آینده خوبی را برای هر دو کشور نوید می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها دیدار وزیر خارجه آمریکا و رهبر کره شمالی حدود 2 ساعت به طول انجامید و آنها با هم ناهار صرف کردند. این چهارمین سفر مایک پومپئو به کره شمالی به شمار می‌رود. وزیر خارجه آمریکا پس از گفتگوهایی با نخست وزیر ژاپن که در آن متعهد شد دولت آمریکا راهبردش برای غیر هسته‌ای شدن را با متحدانش هماهنگ و یکسان می‌کند، از توکیو به پیونگ‌یانگ پرواز کرده بود. پس از سئول پومپئو سفرش به خاور دور را روز دوشنبه در چین، شریان حیاتی سیاسی و اقتصادی کره شمالی، به پایان خواهد برد. در ماه ژوئن 4 ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای برگزاری اولین نشست دو کشور تاکنون در سنگاپور با هم دیدار کردند. هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا تاکنون از کره شمالی دیدار نکردند که به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر همچنان یکی از سرکوبگرترین نظام‌های روی زمین است. از هنگام نشست سنگاپور که منتقدان حاصل آن را تنها تعهدی مبهم از جانب کیم به سوی غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره می دانند، مسیر مناسبات گرمتر ناهموار ارزیابی شده است. ترامپ سفری را که پیشتر دیپلمات ارشدش به پیونگ‌یانگ برنامه ریزی کرده بود به خاطر آنچه که پیشرفت ناکافی به سوی اجرای مواد اعلامیه سنگاپور خواند لغو کرده بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما روز 15 مهر ماه برابر است با 82 سالگرد تولد فریدون فرخزاد، هنرمندی که 3 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران را ترک کرد و 10 سال بعد هم جسدش در منزلش در شهر بن آلمان کشف شد. در زادروز فریدون فرخزاد پیش از ظهر روز یکشنبه مراسمی بر مزارش در گورستان شهر بن آلمان برگزار شد. بیشتر بشنویم از شهرام میری.
فریدون فرخزاد گرداننده و برنامه ساز شوهای رادیو تلویزیونی، خواننده، شاعر و بازیگر سینما در 15 مهر ماه سال 1317، 80 سال پیش، در جنوب تهران به دنیا آمد. پس از دریافت دیپلم دبیرستان راهی آلمان شد و در دانشگاه مونیخ در رشته حقوق سیاسی تحصیل کرد و در این دوران اولین مجموعه اشعارش را نیز به نام فصلی دیگر به زبان آلمانی منتشر کرد. 10 سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی همراه با همسر آلمانی و فرزندش به ایران بازگشت و در سازمان رادیو تلویزیون ملی تهیه یک سلسله برنامه‌های سرگرم کننده و آموزنده به نام شوی میخک نقره‌ای را آغاز کرد. فریدون فرخزاد 3 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی به ترک ایران پرداخت و ساکن آلمان شد. از این زمان به بعد حال و هوای برنامه‌هایش تغییر کرد و با برگزاری ده‌ها کنسرت ضمن انتقاد شدید از مقام‌های بلندپایه حکومتی ایران از امیدها و آرزوهای خود هم می‌گفت. در دهمین سال اقامت در آلمان و چند روز بیخبری از او، پلیس آلمان ناگهان اعلام کرد فریدون فرخزاد در منزلش در شهر بن با ضربات متعدد چاقو از پا در آمده و در پی آن رسانه‌های فارسی زبان در خارج و سپس کتابی با نام خونیاگر در خون نوشته میرزاقا عسکری مانی ماموران و عوامل جمهوری اسلامی ایران را مسئول این قتل معرفی کردند. حال پس از گذشت 26 سال از این ماجرا، دوستداران فریدون فرخزاد پیش از ظهر امروز بر مزار این هنرمند گرد آمده و با شعر و سخن و ترانه 80مین سالگرد تولد او را گرامی داشتند. برپا کننده این مراسم علیرضا قلی‌پور یکی از دوستان فرخزاد در این باره اینطور به ما گفته:
امروز 7 اکتبر تولد فریدون فرخزاد هستش که با کمک دوستانم اومدیم اینجا و در منزلگاه فریدون که تولدش رو جشن بگیریم و امیدواریم که یه روزی تولد فریدون در ایران بزرگ با کمک همه هموطنان داخل جشن مفصلی بگیریم. بارها هم گفتم فریدون اگر جسمش رفته، کاراش با ما، فریدون همیشه زنده، فریدون هیچ وقت نمرده.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. هر جا که هستی با هر کی بودی، من اینجا با یاد تو شادم.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. میخندم ولی کم دلم گرفته، آواز من چرنگی زغم گرفته.
و به این ترتیب 80مین سال روز تولد فریدون فرخزاد بر مزارش در گورستان شهر بن آلمان جشن گرفته شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک،
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنه.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
و ما آخرین برنامه مجله نیمه شب، خبرهای ورزشیش با همکارم فریبرز غبی.
مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک جوانان در سال 2018 بامداد یکشنبه در شهر بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین میزبان این بازی‌ها برگزار شد. بیش از 4000 ورزشکار جوان از 206 کشور از جمله ایران در این بازی‌ها حضور دارند. ایران با 49 ورزشکار دختر و پسر در 17 رشته ورزشی در این رقابت‌ها شرکت کرده است. در حاشیه بازی‌های المپیک جوانان در آرژانتین، رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران با توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک دیدار و گفتگو کرد. یکی از محورهای گفتگوی این دو نفر به نوشته خبرگزاری تسنیم، پیگیری حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران از سوی رئیس کمیته بین‌المللی المپیک بود. توماس باخ با اشاره به دیدار ماه گذشته خود با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نیویورک ابراز امیدواری کرده که خیلی زود زمینه حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران فراهم شود. در مرحله 1/4 پایانی رقابت‌های جام جهانی بسکتبال 3 نفره بانوان که به میزبانی کشور چین در جریان است، روز یکشنبه تیم دختران ایران برابر تیم اوکراین به میدان رفت و در پایان با حساب 8-21 مغلوب شد و از رسیدن به جمع 4 تیم برتر جهان باز ماند. فرامرز زلی رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون فوتبال ایران میگوید به بهانه عدم بکارگیری بازنشسته ها حقوق ماهانه ما را قطع کردند و گفتند باید به خانه بروید. فرامرز زلی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در توضیح بیشتری در این مورد گفته:
ما گفتن شما دو تا حقوق میگیرین، آیا 2,400,000 حقوق به ما میدادین؟ خیلی حقوق بود. اون اتاقم بستن، کلید اتاق ما هم عوض کردن، ما هم محترمانه بی، ولی این رسمش نیست.
در اولین روز بازی‌های پاراسیایی 2018 جاکارتا روز یکشنبه، شاهین ایزدیار در شنای 100 متر پروانه کلاس S10 موفق شد اولین نشان طلا را برای کاروان ایران به دست بیاورد. ایزدیار جوان قول داده در شنای پاراسیایی 6 مدال طلا کسب کند. و یکشنبه شب بازی بزرگ هفته 8 لیگ برتر فوتبال انگلیس بین لیورپول و منچستر سیتی برنده نداشت و دو تیم بی‌شکست این فصل به تساوی بدون گل رضایت دادند. اما در دو دیدار دیگر عصر یکشنبه تا دلتان بخواهد گل داشت. آرسنال 5-1 در زمین فولام به پیروزی رسید و چلسی با 3 گل از سد ساوثهامپتون گذشت. در جدول منچستر سیتی، چلسی و لیورپول هر سه با 20 امتیاز در صدر ایستادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر از همکارم رویا کریمی مج باشید. پیش از پخش این برنامه از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
او 17 زنی است که توانسته نامش را در میان انبوه مردان و سازمان‌های برنده جایزه صلح نوبل جا دهد. نادیا مراد، زن 25 ساله که در چند سال اخیر داستان اسارتش در دستان گروه حکومت اسلامی یا داعش را از پناهگاه این گروه به سالن‌های سخنرانی‌های بین‌المللی برده و حکایت زنان برده جنسی را از شایعاتی شنیده شده از گوشه و کنار به تلخ‌ترین جنایت این گروه تبدیل کرده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید.
Before ISIS came to my village, there was nothing more important to me than my dignity, than my mother, my dear mother.
تا قبل از حمله داعش مهمترین چیزها برایم مادرم بود و کرامتم. مادر نادیا مراد را اما داعشیان همراه با 80 زن میان سال دیگر به قتل رساندند و همینطور همه 6 برادرش را. نادیا اما در دست این گروه اسیر ماند تا همزمان برده جنسی 13 تن از سربازان داعش باشد. او در کتابش با نام آخرین دختر، داستان من از اسارت و مبارزه علیه داعش نوشته است که گاهی در یک روز آنقدر به او تجاوز می شده که از هوش می رفته و دیگر نمی فهمیده کجاست. گاهی دست و پایش را می بستند و با زنجیر به جای قفلش می کردند و مثل به نوشته او حیوان بر سرش می ریختند و آزارش می دادند. نادیا مراد نوشته است که گاهی تنش را با ته سیگار می سوزانند و هر وقت می فهمیدند که قصد فرار دارد، سلمان سرکرده آنها چند نفر از مردانش را به سراغش می فرستاده. 3 از زندگی نادیا مراد به همین شکل گذشت و بعد زمانی که داشتند او را به یکی از رانندگان داعش می فروختند توانست فرار کند. داستان زندگی نادیا اما پس از این فرار آغاز می شود. آنجا که به گفته آوا هما، فعال زن کرد ساکن کانادا، او معنای کرامت را در میان جامعه اطرافش تغییر می دهد.
قربانیان تجاوز جنسی با 2 مسئله بزرگ روبرویم. یکی ضربه روحیه که میخورن، یکی داغ ننگیه که جامعه روشون میذاره. اینجوری نگاه میکنم که این زه و اتفاقایی که افتاده جامعه های بشری رو داره سوق میده به طرفی که بالاخره بعد این همه سال این رو بفهمه که قربانی تجاوز جنسی نیاز به حمایت و پشتیبانی خیلی شدیدی داره، نه اینکه بخواد به حاشیه رانده بشه یا انگی برسده بشه.
آنگونه که سود راد، فعال برابری جنسیتی در فرانسه، میگوید اهدای جایزه صلح نوبل به فعالان توقف تجاوز جنسی به زنان تصویری فراتر از تصویر خشونت علیه زنان را که در سال گذشته مطرح شده به جهان ارائه داده است.
باید این نکته توجه بکنیم که الان دقیقاً 1 سال از جنبش میتو یا من هم میگذره که در مورد آزار جنسی در به خصوص آزار جنسیتی در سراسر دنیا اتفاق افتاده و همه شروع کردن راجبش صحبت کردن و به سطوح بسیار بالای سیاسی و اجتماعی و هنری و غیره هم رسیده این اعتراض از شکستن سکوت. اما استفاده از خشونت‌های جنسی به خصوص تجاوزهای جنسی علیه زنان سالهای سال میتونم بگم قرنهاست که به عنوان یک ابزار و سلاح جنگی استفاده میشه در مناطق جنگی، به زنها تجاوز میشه برای اینکه به خصوص جابجایی اتفاق بیفته، یعنی جابجایی جمعیت ها در جنگهایی که جنگهای بومی میشه اسمشون رو گذاشت، به طور خاص با تجاوز جنسی به زنها اتفاق میفته. همون موردی رو که بخوایم نگاه کنیم، جمهوری دموکراتیک کنگو، به زنها تجاوز میشد و نه لزوما مردهای سرباز با آلت جنسی خودشون، بلکه با تفنگ به زنها تجاوز میکردن. و دکتر دونیس موکوگه، کلینیکی که پیش از جنگ کنگو برای زایمان امن و راحت برای زنان کنگو تأسیس کرده بودن، در اون زمان بود که تصمیم گرفتن که این کلینیک تبدیل بشه به کلینیک مراقبت‌های بعد از تجاوز. از اون طرف دیگه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که داعش هم همین کارو می‌کنه، در واقع از تجاوز جنسی به عنوان یکی از ابزار جنگ استفاده می‌کنه، اسیر جنسی می‌گیره و یه افرادی مثل نادیا مراد که جان به در میبرن میان و اون خشمشون رو تبدیل میکنن به یک نیروی سازنده در سراسر دنیا برای اینکه به این خشونت ها پایان بدن.
نادیا مراد، زن ایزدی کرد اهل سنجار، پس از ملاله یوسفزی، نوجوان پاکستانی فعال حقوق بشر، توکل کرمان از یمن و شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر از ایران، چهارمین زنی است که از منطقه خاورمیانه توانسته جایزه صلح نوبل را به دست آورد. جایزه‌ای که به گفته الهه هیکس، مدیر اجرایی سازمان غیر دولتی هم یاران حقوق بشر در آمریکا، مسئولیتی بر دوش برندگان آن است.
این دو نفر، دو افرادی که در گذشته گرفتن، افراد مشهوری بودند و اینکه اگر شهرت بتونه یک مسئولیتی براشون بیاره اینجا مطرح نیست. در واقع دادن این جایزه به این مهمی و با پرستیژ این هستش که یک رسالتی رو بر دوش اینها بگذاره. من در رابطه با خانم نادیا مراد که یک دختر بسیار جوانی هست و افتخار این رو داشتم که چندین بار اون رو ببینم، رسالتی بر دوش اون میگذاره از این نظر که سال گذشته در شورای امنیت به عنوان مثال قطعنامه‌ای به تصویب رسیده برای مسئولیت پذیری و به مجازات رساندن عاملانی که در قتل عام، بردهداری، آزار جنسی این گروه ایزدی ها در شمال عراق دست داشتن. ولی متاسفانه هنوز ما هیچ کسی رو ندیدیم که به خاطر این جرائمش از این گروه وحشتناک داعش مجازات بشه، یا هنوز هزاران هزار نفر بر اساس تعهدی که خود خانم مراد داده، هنوز هزاران هزار نفر از این قربانیان آزار جنسی به صورت پناهنده در کشورهای مختلف زندگی میکنن و هنوز راه نیست که اینها به صورت امن بتونن برگردن به شهرهاشون، دهکده هاشون در شمال عراق. این دو تا مسئله مهم مسئله هستش که باقی میمونه. البته خانم مراد به عنوان سفیر صلح سازمان ملل هم این وظایف رو قبلا از جامعه بین الملل از اون خواسته بود.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
نادیا مراد پس از فرار از عراق و رساندن خود به آلمان، در این کشور تحت معالجه قرار گرفت و پس از آن از تریبون‌های مختلف برای بازگو کردن رنج زندانیان اسیر جنسی استفاده کرد. او با سفر به کشورهای مسلمان و غیر مسلمان داستان روبوده شدنش توسط داعش را توضیح داد و پیامش را که شامل درخواست آزادی روبوده شدگان ایزدی توسط داعش و حمایت از حقوق زنان و اطفال در تمامی نقاط جهان بود مطرح کرد. آوا هما این حرکت نادیا مراد را دامی بی سابقه در میان زنان کرد میداند و میگوید
متاسفانه از اونجایی که تو طول تاریخ جسم زن فقط به عنوان یک انسان بهش نگاه نشده و جسم زن همیشه برابر بوده با شرف و ناموس و غیرت و تعریف و مردانگی و هویت مردهای جامعه، آسیبی که به جسم زن خورده در واقع این به یه طور دیگه‌ای به یه آسیبی به جامعه و کرامت جامعه و کرامت مردهای خانواده و اینا زده شده. توی نسل کشی بازداشتی انفالی که روی کورت‌ها از سال 1986 تا 88 انجام شد که اون شیمی کردن حلفچه یه بخشی از اون بود، یک همدر زنی اومد از بین کورت‌ها صحبت کرد در مورد تجاوز جنسی و این ساکت بودن اینو نشون میده که خب اون قربانیان چقدر باید حالا به تنهایی با این مسئله رو در رو می شدن و چقدر ترس داشتن از این که بتونن اینو بیان کنن. یه همچین طرز فکری که جامعه داره اون وقتی ابزاری میشه در دست گروه های مثل داعش که یکی از چندین دلیلی که هنوز چندین هزار زن ایزدی اسیر دست داعشن این همین پروپاگانده ایه که داعش داره میگه که اگر برگردین جامعه هاتون شما رو قبول نمی کنن. خب موقعی که جامعه ایزدی تونست نشون بده که نه همچین چیزی نیست به کمک رهبرای دینشون به کمک حضور نادی و مراد و غیره، خب این یکی از ابزارهای دست داعش رو ازشون میگیره.
نادیا مراد در کتابش نوشته است من میخواهم آخرین دختری باشم که داستانی این چنین. به پایان برنامه این هفته ای صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.